دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاع پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام. سلام و هزاران درود به شمایی که دوزیست هستی و در واقع در هر دو محیط زندگیت سعی میکنی که به سلامت سپری بکنی، چرا که ورود ممنون نمیری، بیگدار به آب نمیزنی و هرگز نمیذاری که کلا سرت بره. خلاصه یک کلمه بخوام بگم، گلی به جمالت. من عرفان شهبازی هستم که قرار از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز حدودم 50 دقیقه همسفر رادیویتون باشم، اونم به اتفاق گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو. چه خوب که ما رو تنها نمیذارید و در این سفر رادیویی که مقصدش رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی شاد و سالم، اونم توام با آرامش، در پس شناخت ها و چالش های پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پدیده‌های نوظهور ما رو همراهی می‌کنه. میگم دلمون میخواد همینطور که دارید برنامه رو میشنوید با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید، اونم از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویا و 24 ساعته 27861035 و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که قطعا شما عزیزان دیگه یادتون هست و به خاطر دارید دیگه، و شماره رابطه عمومی سازمان هم که 162، از این طریق هم میتونید نظرات، سوالات و پیشنهاداتتون رو به ما برسونید. راست اینم بهتون بگم، اگر دوست داشتید که فقط برنامه رو بشنوید اصلا هیچ اشکالی نداره، خوش به حال ما که شما میخواهید شش دنگ حواستون به برنامه امروز باشه. پس شما عزیزانی که چه با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت هستید، چه شمایی که شیشتون کواستون رو دادید به برنامه، خیلی خیلی خوش اومدید و به قول گفتنی سلام علیکم.
سلام علیکم فی یوم الخیر این جایی با امید حجیر با ما بشید حالا با انرژی البالا این موسیقی الجدید بالاسم سلام علیکم.
شد حالي دوما يحلى لي حلاوة عشق البالي وين هواي حالي شادم ميره توي حالي عزم جاي تو خالي وين وين عمل لي علبي يا حساسي دير عيونك ليا حبيبي انا وملك حساسي يا سلام مالتو هرشي دار امواستو اينو قلبي دمتو جونم امي دم صارتو يا دلم مالتو هرشي دار امواستو اينو قلبي دمتو جونم امي دمتو.
بله، با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، اینجا هشتگ گفتگوه. با این ترانه شاد و تلفیقی فارسی عربی که حسابی شارژ شدیم، ممنون از تهیه کننده خوش ذوق و خوش سلیقه‌مون. اما همونطور که میدونید حدوداً 8-9 روز بیشتر نمونده به پایان سال 1401. خوشحالیم که در این روزها هم شما عزیزان شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستیم. اما دیگه بریم سراغ این که ببینیم موضوع امروز برنامه‌مون چی هستش.
در هشتگ گفتگوی امروز با موضوع جرایم نوظهور علیه امنیت ملی، بیوتروریسم و جرایم سایبری همراه با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
درود بر شما عزیزان شنونده، ممنون که در این لحظه یعنی ساعت 11:07 همراه رادیو گفتگو هستید. اما سخن رو طولانی نمی کنم، بریم همراه بشیم با همکار خوبم سرکار خانم حسن‌پور بزرگوار. درود بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت همکاران خوب و عوامل خوب برنامه و شنوندگان خوشذوقی که هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. بله، گفتگومون امروز قرار راجع به جرایم نوظهور علیه امنیت ملی باشه. همونطور که در برنامه شنیدی، در فایل صوتی که با هم دیگه شنیدیم، می‌خوایم از تاکید بر بیوتروریسم و جرایم سایبری گفتگو بکنیم و به تناسب این موضوع از حضور کارشناسان حاضری بهره خواهیم برد. جناب آقای دکتر محسن آقایی، دبیر گروه مدیریت سایبری دانشگاه عالی دفاع ملی، افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. خیر مقدم عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمون که وقتشون رو در اختیار این برنامه داشتن تشکر میکنم. امیدوارم بتونم بحث خوبی رو در خدمت شما و عزیزان باشم.
حتما همینطوره، خیلی متشکریم. همچنین در خدمت آقای حمزه دستیار، نویسنده و فعال رسانه‌ای هستیم که ایشون هم در استودیو ما رو همراهی خواهند کرد. درود بر شما آقای دستیار.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم سلام عرض میکنم. انشالله که بحث خوب و مفید رو پیش ببریم.
ما هم امیدواریم که در این برنامه بتونیم در افزایش سواد رسانه‌ای به همدیگه کمک بکنیم و مؤثر باشیم. امروز در خدمت آقای سرهنگ رامین پاشایی هم هستیم که ایشون به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. ایشون معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس فتا رو بر عهده دارن که تا دقایقی دیگه انشاءالله به جمع ما خواهند پیوست. طبق روال هر روز هر هفته، ما میخواییم امروز رو هم از کارشناسان محترم خواهش بکنیم که یه درآمد جامع یک دقیقه‌ای در خصوص موضوع برنامه داشته باشیم. آقای دکتر آقایی، میخواییم بدونیم که جرایم نوظهور علیه امنیت ملی از نگاه شما به چه معناست؟
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم از اینکه توجه، تمرکز و وقت خاصی رو به این موضوع اختصاص دادید، به خاطر اینکه ما در دنیای سایبری یا همچنین که فضای مجازی هم تلقی میشه، روبرو با اتفاقات و رخدادهایی هستیم که بعضی از اینها قابل پیشبینی نیستن. به همین دلیل ما میتونیم اینجور تعبیر بکنیم که در فضای سایبر یک سری اقداماتی انجام میشه که نظم سیستماتیک این فضا رو به هم میزنه و این نظم میتونه تأثیر بر امنیت ملی داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه امروزه فضای سایبری از فضای زندگی ما جدا نیست و چون در همون فضا هم داریم زیست میکنیم، بدیهیه که به امنیت ملی ما و هر کشوری کاملا مرتبط است. تا جایی که در اسناد راهبردی سایبری کشورهای پیشرفته در حوزه فضای سایبر اعلام میکنن که به دلیل اینکه این فضا یکی از فضاهایی که ما درش زیست میکنیم، اگر احساس بکنیم در این فضا به ما حمله میشه یا حتی در این فضا مورد تهدید قرار میگیریم، خودمون رو مجاز میدونیم که در هر یک از عرصه‌ها به کشور مورد توجه و مورد مقابلمون حمله بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. خب ببینیم که از منظر آقای دستیار موضوع برنامه چگونه است.
ببینید، اون مسئله‌ای که برای جامعه مهمه، برای مردم مهمه، اینه که یک آگاهی برسن نسبت به هر موضوعی. دو، این که ما اگر به یک آگاهی رسیدیم، حقمون اینو در این حوزه چیه. من میخوام بیشتر به این موضوع پردازم که مردم ما حق دارن آگاه بشن نسبت به جرائمی که علیه امنیت ملی احتمال داره اتفاق بیفته. یعنی یه زمانی جرم همیشه این نیست که اسلحه بکشه، یه بیان، یک حرف غلط در یک زمان غلط میتونه یه جرم باشه. حالا اینکه امنیت ملی چی هست، چه حرفی من بزنم علیه امنیت ملی میشه، و اگر یک اقدامی کسی دیگه کرد چه کسی از من دفاع میکنه و من چگونه از خودم دفاع کنم، این اون آگاهیه که مردم حق دارن از ساختارها مطالبه کنن و این به این آگاهی برسن. و بحث دوم، بحث اینه که مثلا میگم تو ایام کرونا اتفاقی که افتاد این که حاکمیت تمام تلاش این بود که به یک واکسنی برسه، یعنی به یک پیشگیری رشد مدار که نه تنها ما داریم مبارزه میکنیم جلوگیری کنیم از این اتفاق که در این دام نیفتیم. حالا این که این میشه حق مردم، این یکی به آگاهی برسن، این که دو چه وظایفی دارم، چه حقوق متقابلی در قبال حاکمیت دارم، من چه کارهایی باید بکنم. پلیس فتال انشالله کارشناس بزرگ باید تشریف میارن، مدام داره توصیه میکنه که آقا این اتفاق نیفته، این اتفاق نیفته، مثلا پیامکی که براتون میاد، پیامک جلیل، روی این لینک نزنید. ولی هر روز این آمار هی میره بالاتر، بعضا کم و زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی بخشی از جامعه هنوز به این داده و به این اطلاع دست پیدا نکردن. من میخوام در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنم.
حتما در طی برنامه از صحبت‌های شما بیشتر استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر، آقای بزرگوار، خب ما میدونیم که فناوری‌های اینترنتی باعث شده که اشتیاق مردم به اطلاع از اخبار به خصوص فضای مجازی بیشتر بشه. اخبار فوری و اخبار هیجان انگیز شاید اونها رو بیشتر جذب فضای اینترنتی میکنه. دولت‌ها هم برای انجام دیپلماسی دیجیتالی مجبورن یا گاهی تشویق میشن که از این فضا استفاده بکنن. اما بیوتروریسم چیه؟ چه وقت اتفاق میفته و این خطر چه کسانی رو تهدید میکنه؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما اگر در مورد بیوتروریسم به عنوان یکی از انواع حوزه‌های ترور بخوایم نگاه بکنیم، ببینید ما بیوتروریسم رو میتونیم یه تعریف براش ارائه بدیم، چون خب ذهن مهندسی همه ماها، ذهن، منظورم از گرایش رشته تحصیلی نیست، منظورم از اینه که ذهن ما عادت داره برای هر چیزی یه تعریف ارائه بکنه تا بتونه راجع به اون یک تفوق و تسلطی پیدا بکنه. ما بیوتروریسم رو گذشته از تعریفی که داره که تو حوزه زیستی یک تهاجمی انجام میشه علیه یک فرد یا علیه یک اجتماع، یه بحث مهم ما اینه که ما چه اتفاقات، رخدادها و پیامدهای رسانه‌ای رو در رسانه خواهیم داشت برای بیوتروریسم. اینه که ما بعضی وقتا همیشه اوقات باید مواظب باشیم که راجع به هر خبری، از جمله اخباری که راجع به پیامدهای بیوتروریسم هست، توجه و تمرکز به این موضوع داشته باشیم که این ماجرا حجمه رسانه‌ایش چقدر به نفع ماست و چقدر به ضرر ماست. بعضی وقتا ما باید مواظب باشیم خودمون دامن نزنیم به یک حقیقتی که وجود نداره و یک چیز رو حقیقت جلوه بدهیم، حقیقتی شاید نباشه، و یا اگر حقیقتی هست اون رو کمرنگش کنیم. این رو باید با یک کار کارشناسی انجام بدیم و در اذهان عمومی توصیه بر این میشه که ما بتونیم سواد رسانه‌مون رو ببریم بالا. سواد رسانه‌ای یه بچش به این معنیه که ما حتما بتونیم از منابع مختلف اخبار رو رصد بکنیم، پایش بکنیم، تحلیل بکنیم و نتیجه گیری درست رو بگیریم. امروزه ما یک منبع خبری برای دریافت یک خبر نداریم. اذهان مردم هست، پیام رسان‌ها هستن، شبکه‌های اجتماعی هستن، اخبار و اطلاعات از وبسایت‌ها هست، همه اینها رو یه نفر می‌خواد نگاه کنه. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان عزیزمون هم میدونن، ما امروز اصلا سواد یه معنی دیگه داره. سواد سی و چند تا آیتم رو براش در نظر میگیرن و به اون میگن سواد. یکیش سواد رسانه‌ایه. حتی من میخوام برم جلوتر بگم که ما باید بریم به سمت اینکه سواد دیجیتالی داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما ناگزیر از این هستیم، ما تو این فضا داریم زیست میکنیم. ببینید امروز من یه مثال بزنم، یه کامپیوتر یه نفر که خراب میشه خیلی از کاراشو خودش انجام میده، برای هر کار کامپیوتری نمیده، همونطور که یه ماشین یه نفرم خراب میشه یه مقدار از کاراشو خودش انجام میده. تو حوزه رسانه هم همینطور، وقتی که داریم یه خبری رو دریافت میکنیم و حالا میخوایم یا برنامه داریم که بریم جایی نقل قول کنیم، حتما باید راجع به عمق خبر، به نظر من نه فقط سطح خبر، راجع به عمق خبر جستجو و ریشه یابی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. خب خوشبختانه سرهنگ رامین پاشایی، معاونت فرهنگ اجتماعی پلیس فتا، با ما ارتباطشون برقرار شد، ما تلفنی در خدمتشون هستیم. درود بر شما آقای سرهنگ، خیلی متشکریم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. جناب سرهنگ، میخوام از شما هم خواهش بکنم که در ابتدا برای ورود به موضوع یه درآمد جامع و کوتاهی بر جرایم نوظهور علیه امنیت ملی داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به خصوص برنامه پرمخاطب هشتگ گفتگو. خوشحالم فرصت در اختیار بنده قرار گرفت به جمع مهمانان شما بپیوندم. مهمانان عزیز برنامه هم خیر مقدم عرض میکنم، عرض سلام و وقت بخیر دارم. استدعای شما برسونم که من در منظر یک افسر سایبری در حیطه وظایف سایبری پلیس فتا و مجموعه انتظامی، اگر اجازه بدید چند تا نکته خدمتتون
عرض می‌کنم. بفهمید.
بله. خب می‌دونید جرائم نوظهور عمدتاً جرائمی است که تقریباً در فضای مجازی کشور شکل می‌گیره، در فضای مجازی دنیا. یک فرق عمده جرائم مجازی با جرائم حقیقی داره، اون هم بافت مکانه. در جرائم حقیقی، فضای حقیقی، بافت مکان و زمان
مشخصه،
متنیده است. بله، یعنی در یک مکان خاص در یک زمان خاص یک جرم حالا اتفاق میفته، حالا میتونه جرم بر علیه امنیت ملی باشه، جرم بر علیه اشخاص باشه. اما در جرائم مجازی عامل زمان همزمانی وجود داره، ولی هر کس از هر کجای دنیا میتونه امنیت سایبری یک فرد، یک سازمان، یک نهاد و یک کشور رو مورد حمله قرار بده. در طریق باج افسارها یا رنسوورها میتونه امنیت ملی یک کشور رو مورد حمله قرار بده.
جناب سرهنگ، ممکن از مصادیقش هم برای ما بفرمایید؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. به عنوان مثال، خب ما میدونیم که الان تعداد زیادی از کسب و کارها در قالب استارتاپ با داده های هموطنانمون به صورت آنلاین و بر خط سرویس های تاکسی دهی، سرویس های اینترنتی ناوبری، سایت های فروشگاهی، اینها سایت های ثبت نام خدمات دولتی، اینها سایت هایی هستن که دائما در حال بروز رسانی هستن و در حال ارائه خدمات 24 ساعته هستن. حالا یک حمله باجری، یک حمله رمزسازی، یک حمله هکری میتونه یک خلل ایجاد کنه در ارائه خدمات. این نکته ایست که خیلی مهمه. متاسفانه کشور ما هم جزو کشورهایی است که متاسفانه از این کنم در آماج حملات باجافزاری و حملات هکری قرار داره. باز نکته منفی این قضیه که من باید به اون اشاره کنم اینه که کشور ایران بر اساس آمارهای جهانی من دارم صحبت میکنم، یکی از آلوده ترین کشورهای دنیا از طریق در خصوص استفاده از نرم افزارها هست. متاسفانه قانون کپی رایت در کشور ما اعمال نمیشه. دانلود و بکارگیری نرم افزارها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها که در تمام کشورهای دنیا ممنوع هست، متأسفانه در کشور ما به وفور دیده میشه. عدم آگاهی کاربران به حفظ داده، عدم آگاهی و توان فنی بعضی از مسئولین امنیتی سایت‌ها، هم سایت‌های خدمات دهنده‌ای که عرض کردم، هم باعث میشه که در یک لحظه خاص متاسفانه یک اتفاقی بیفته که عواقبش زمان خیلی زیادی داره که بخواد جبران میشه. این نکته ای هست. آلودگی نرم افزاری تهدیدی است که واقعا من فکر میکنم که حتما باید در اون چاره اندیشیده بشه. نبود قانون کپی رایت در کشور ما، عدم آگاهی هموطنانمون که باید بدونن بهرمندی از نرم افزار، بهرمندی از سایت صرفا باید از طریق اپلیکیشن رسمی اون سایت اتفاق بیفته. اینها تماما حربه‌ای است که متاسفانه از سوی سوگیان اتفاق میفته. مضافا بر این که ما مجرمان سایبری هم اینجا داریم که هوش دارن، اینها توانایی فنی و تخصصی خوبی در به کارگیری تجهیزات رایانه‌ای دارن و میتونن به راحتی گوشی تلفن همراه شما رو از دست شما خارج کنن، یعنی گوشی به صورت فیزیکال دست شما، اما اینها ریموت میکنن از طریق نرم افزارهایی که
در واقع کنترلش رو بر عهده میگیرن. جناب سرهنگ، حالا اگه خطری، تهدیدی شهروندی رو در واقع دچار نگرانی کرد، پلیس فتا چه کمکی میتونه بهش بکنه و چگونه میتونه امنیت خاطر کاربران فضای مجازی رو در واقع تامین بکنه؟
ببینید، من با یک مهندسی معکوس جواب این سوال شما میدم. من میگم که احتمال داره که شما تمام توصیه های امنیتی متخصصین امر رو در خصوص سرقت گوشی تلفن همراهتون، خودروتون، لوازم منزلتون رعایت کنید، تمام باید ها و نباید ها. ولی یک دزد ناکار بیاد، یک دزد جسور بیاد و بتونه از شما سرقت کنه، خود دیگه اون چیزی متوجه شما نیست. یعنی ما باید بیشتر تلاش کنیم. اما در جرائم سایبری اگر هموطنا تمام بایدها و نبایدهایی رو که ما میگیم رعایت کنه، اینجا دیگه ما اجبار نداریم. دوز یا کلاهبردار حرفه‌ای داریم، ولی حتما یک نقطه‌ای که باعث میشه یک بازی به وجود بیاد و وارد چرخه کلاهبرداری قرار بگیرید، تطمیع شدن شما، عدم آگاهی شما و متاسفانه یک مقدار عجور بودن شما که باعث میشه که شما در چرخه کلاهبرداری قرار بگیرید. اگر تمام بایدها و نبایدهایی که ما صحبت میکنیم دانشش رو یاد بگیرید، ما میتونیم به عدد صفر مطلق در خصوص جرائم سایبری برسیم. یک آرزوی بزرگیست، ولی من این نکته منبار این عرض کردم که این اتفاق بیفته. ببینید، رفت های پیش دستانی پلیس فتا، اجرای طرحهای عملیاتی پلیس فتا، طرحهای اطلاع رسانی پلیس فتا، اینها تماما همکاری ما با سازمان ها و ارگان ها در افزایش ضریب امنیتی اونها از خصوص بیگ دیتا سرورهاشون، اینها تماما کارهایی است که ما داریم، خدماتی است که در قالب الزامات امنیتی سایبری داریم به کسب و کارها ارائه میدیم. در سال 1401 2800 استارتاپ کسب و کار نوپا اینها از ما این خدمات انتظامی رو دریافت کردن، نظارت ها رو از ما دریافت کردن.
حالا جناب فرهنگ، در این خصوص هم بهمون راهنمایی بدید. در واقع ما الان شاهد هستیم که شاید حداقل 5000 وبسایت معاند هستن که جوانان رو رادیکالیزه میکنن و تهییج میکنن منفی علیه امنیت ملی. برای اینکه بتونیم کنترل بکنیم و راهنمایی بکنیم جوانان رو از شر این تهدیدات، چه راهکارهایی رو میتونید بهشون پیشنهاد بدید؟
ببینید، اولین چیزی که من بخوام باز عرض میکنم در حوزه انتظامی، در حوزه کار بهم اشاره کنم، بالا بردن ذریب دانش سواد رسانه‌ای هموطنان عزیز ما هست. تا ما متاسفانه یک فرهنگ بد در کاربران ما وجود داره، متاسفم که این رو عرض میکنم، فرهنگ نه از بار بی سرهنگی. ما کاربرانی رو در کشور داریم که به راحتی
اطلاعات کافی ندارن
و به راحتی در چرخه بازنشر شایعات قرار میگیرن. یک چیزی که معاندین روی اون خیلی حساب باز میکنن، انتشار اخبار دروغ یا آمیخته کردن دروغ و واقعیت با هم و انتشار اون در سطح گسترده هست. ببینید، اونها این رو منتشر میکنن، اون خصلت منفی یا اون فرهنگ منفی هم که کاربرای ما دارن رو اونها حساب ویژه روش باز کردن. اون میدونن ما خودمون ذریب انتشار میدیم، به محض اینکه هر گونه محتوای صوتی، تصویری، عکس نوشته، تصویر نوشته، پادکست در اختیار کاربران ما از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی که در حاکمیت کشور ما نیست قرار می‌گیرد و منبع آلوده کننده هست، توسط خود کاربرای ما این گسترش پیدا می‌کنه. ما به راحتی شایعه رو منتشر می‌کنیم. حتما سواد رسانه‌ای، من فکر می‌کنم حلقه مسعوده و پاسخ به سوال حضرت عالی هست، باید دانش سایبری هموطنان افزایش پیدا کنه. هر خبر، متن‌نوشته، داده‌ای که شما می‌بینید باید هر فاکتور، چه علت، چه کسی، به چه منظور، در چه زمانی این رو منتشر کرده، بعد از این که شما مطلع شدید و آگاه شدید که این قضیه درست هست، میتونید در چارچوب اون وظایفی که دارید این حالا منتشر کنید برای آگاهی و اطلاع‌رسانی. ما یه نکته دیگه هم خانم عزیز من دارم که باید حتما بهش اشاره کنم. افرادی هستن در داخل کشور ما تحت عنوان سلبریتی، تحت عنوان اینفلوئنسر، اینها تاثیرگذاران یا فن سالاران فضای مجازی هستن. بعضی وقتا هم اینها متاسفانه
دچار خطا میشن. جناب سرهنگ، بفرمایید که چطور جرم‌انگاری میکنید؟ به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم که چطور جرم‌انگاری میشن اینجور مجرمین و چه عواقبی داره این اعمال در فضای مجازی براشون؟
بله، قانون جرائم رایانه‌ای مصوبه سال 1388 به صراحت، من فکر میکنم ماده 12 و 13 و 19 به این موضوع اشاره کرده، انتشار هر گونه موضوع، محتوا، حالا محتوا میتونه صوتی، تصویری، عکس نوشته، پادکست، نماداده، هر چیزی در فضای مجازی به نحوی که باعث تشویش ارکان عمومی بشه. ببینید، بعضی وقتا یک متنی منتشر میشه، جنبه فان داره، جنبه خنده داره، دروغه ولی خنده داره. حالا چون تو فضای مجازی اینا تهدید شده است، مثل همون دروغ 13، خب ما از کنار اونها میگذاریم. من دارم در مورد تشویش ارکان عمومی صحبت میکنم.
درست.
به نحوی که باعث تشویش ارکان عمومی یا جریحه دار شدن احساسات عمومی بشه
و انحراف افکار عمومی.
قانونگذار برای اون جرم قانونگذار اون رو جرم
تلقی میکنه؟
بله، و برای اون مجازات در نظر گرفته. مجازات هم در خصوص جرم سایبری بسیار متنوع هستش. یعنی شناور بسته به نوع ضرر و زیانی که به مخاطب وارد میکنه قانونگذار برای اون جرم انگاری انجام داده. نکته اینی که هر کس هر مطلبی رو تحت عنوان کامنت، تحت عنوان پست، تحت عنوان نظر میده باید حتما مسئولیت اون رو هم بپذیره، چه حالا چه کاربر عادی چه کاربر حرفه‌ای. ولی کاربر حرفه‌ای ما اینفلوئنسرها، کسانی که فنسالار هستن، کسانی که سلبریتی هستن، ما
از مخاطبان زیادی در فضای مجازی دارن.
بله اینها کسانی هستن که حجم تعداد زیادی از کاربران رو تحت عنوان فالوور دنبال خودشون دارن. شتاب زده عمل نکنن، به محض اینکه یک محتوا رو میبینن سریع نیان رو اون کامنت بذارن یا پست بذارن یا اظهار نظر کنن.
حتما
عواقب قضیه رو بسنجن و مطلب.
اطلاعات خیلی خوبی بود، خیلی متشکرم از اینکه با وجودی که در همایش هستید ما رو همراهی کردید. ممنون و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید.
زنده باشید.
گفتگو کردیم با جناب سرهنگ رامین پارشایی، معاونت فرهنگ اجتماعی پلیس فتا. خیلی متشکریم و در ادامه میخوام از حضور ارزشمند آقای دکتر آقایی بهره‌مند بشیم. آقای دکتر، یکی از مهمترین در واقع مشکلاتی که در فضای مجازی پیش میاد قرار دادن ارزش‌ها در مقابل همه، مثل آزادی اطلاعات در برابر ارزش امنیت، شاید یکی از محورهایی که در واقع مخاطبان رو دچار خطا میکنه این محور باشه، نظر شما چیه؟
لا والا من خوشحال میشم که راجع به اون بحث آزادی اطلاعات بیشتر شما توضیح بفرمایید که منظور شما از بحث آزادی اطلاعات چی هست.
خیلی از مخاطبان با ادعای این که گفتن این اخبار یا انتشار این اخبار که حالا ممکنه که این اخبار جعلی باشه، دستکاری شده باشه، در فضای مجازی دم از آزادی اطلاعات میزنن. آزادی در واقع خبرنگاران، شاید اصلا خبرنگارم نیستن، اخبار جعلی رو دارن منتشر میکنن، ولی به این بهانه امنیت ملی در واقع مخاطبه خودشون رو با مخاطره روبرو میکنن.
بله خیلی متشکرم. به این ترتیب حالا بنده هم میتونم تمرکز بهتری رو فرمایش شما داشته باشم. بله ببینید، یه موضوعی که از ما شاید میتونستیم بگیم قبلا وقتی موضوعی به عنوان امنیت ملی پیش میومد، یه سری افراد خاص تو جامعه مسئول و متولی تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه امنیت ملی بودن. امروزه با توجه به اینکه فضای سایبر یکی از ابعاد امنیت ملی مطرح میشه و بسیار آمیخته با فضای کشور و زیست عمومی مردم هست، من میخوام بگم که مردم باید الفبای امنیت ملی رو بلد باشن. یعنی ما تکلیف داریم که به نسل حال حاضرمون و نسل آینده خودمون حتما حتما الفبای امنیت ملی رو یاد بدیم که وقتی با یک موضوعی، یک خبری حتی مواجه میشن، متوجه باشن که در حقیقت این خبر بازنشرش، نقلش، گفتگو در مورد اون خبر چقدر به امنیت ملی داره تأثیر میذاره، تأثیر مثبت یا تأثیر منفی. یعنی این رو من حتی توی برنامه در تاریخ 12 آبان ماه تو برنامه گفتگوی ویژه خبری راجع به جنگ ترکیبی یا جنگ شناختی هم گفتم، اینها هم با زندگی ما عجین شده. ما باید بچه‌هامون بلد باشن، نه این که بگیم امنیت ملی رو در ابعاد علمی و سطوح بالاش بخوایم توی مهد کودک یاد بریم، نه، ولی میتونیم
حداقل اطلاعات در واقع چارچوبا محدوده
همینطوره. اون مثالی که من همیشه میذارم، میگم چطوری که ما الان دوست داریم بچه‌هامون برن توی مهد کودکایی که آیمت ریاضی یاد بگیرن، چرا نباید موارد جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، امنیت ملی رو یاد بگیرن؟ ببینید در سند 2018 ناتو اصلا به شرح بیان میکنه، میگه مگر از فضای سایبر بستر بهتری برای توسعه